ای خبری مجله سید سمی عباس نواوری.
تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد انفجار در کابل. سخنگوی شورای عالی مصالحه میگوید که تمام اعضای این شورا تعیین شده و به زودی معرفی میشوند. بعد از 5 ماه شاگردان مکاتب حضوری به درس حاضر شدند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، شهر کابل امروز شاهد چندین انفجار جداگانه بود. ساعت پیش یک انفجار در سایه باغ بالا رخ داد. پاکستان بر 2 مقام ارشد گروه طالبان تعزیرات وضع کرد و یک مرد 116 ساله که در جمع کهنسالترین افراد جهان به شمار می رفت امروز در افریقای جنوبی درگذشت. تفصیل خبرها. انفجار عصر امروز در ساحه باغ بالای کابل 2 غیرنظامی را زخمی ساخت. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید ماین مغناطیسی در یک بایسکل جاسوسی شده بود. جزئیات بیشتر تا هنوز با رسانه‌ها شریک ساخته نشده، اما قماندانی امنی کابل گفته تحقیقات در مورد جریان دارد. کابل صبح امروز هم شاهد 2 انفجار بود که در آن 1 پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که 1 انفجار در حوزه افتم و دیگر آن در سایه تایمنی رخ داد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته. کابل در روزهای اخیر گواهی چندین انفجار ناشی از ماین چسبکی بوده که تلفات در پی داشته است. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. حکومت افغانستان میگوید جامعه جهانی باید حمله های طالبان بر نیروهای امنیتی را محکوم کند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز در توییترش نوشت که حمله های اخیر طالبان بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان نشان دهنده ادامه خشونت است و این گروه. با گفته صدیقی گروه طالبان شهروندان افغانستان را در مورد روند صلح مایوس ساخته. اخیراً از حمله های تهاجمی گروه طالبان در ولایت های مختلف گزارش شده است. تنها در 24 ساعت گذشته بر علاوه کابل چندین ولایت مانند بدخشان، زابل، سرپل و کندوز شاهد حمله های گروه طالبان بودند. مقام های ملی در بدخشان از کشته شدن 4 نیروی امنیتی در ولسوالی های خاش و یفتل بالا خبر دادند. دفتر سیاسی طالبان در قطر به گزارش های رسانه های پاکستانی در مورد وضع تعزیرات بر 2 مقام ارشد این گروه واکنش نشان دادند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد بر ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و سراج الدین اقانی رهبر شبکه اقانی تعزیرات وضع کرده. بر اساس این تعزیرات جایدادهای ملا برادر و سراج الدین اقانی در پاکستان ضبط می شوند. بر سفرشان هم محدودیت وضع می شود و آنها حق نگهداری اسلحه را هم نخواهند داشت. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت آنها در آستانه مذاکرات بین افغانها قرار دارند و در این مرحله نیاز به سفرهاست و افزود که طبعا این اقدام پاکستان می تواند مانعی در پروسه صلح شود. بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، اسلام آباد این تعزیرات را بر اساس قطعنامه 2255 سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل بر این 2 تن وضع کرده، اما در مورد این که اقدام تازه چی وقت اتخاذ شده جزئیات دادن نشده است. در گزارش ها گفته شده که ملا عبدالغنی برادر که از رهبران عمده گروه طالبان است در شهر کویته مستقر بود. اکنون هم از منطقه و جهان. ماریانو گورسی رئیس اداره بین المللی اتمی سازمان ملل متحد میگوید در 24 آگست یعنی تا 2 روز دیگر به ایران می رود. و هدف سفرش به ایران را دسترسی به یک پیشرفت چشمگیر در مناقشه بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران خواند. این نخستین سفر ماریانو گورسی به تهران خوانده شده و در مورد سفرش گفته که با مقام‌های عالی رتبه ایران ملاقات می کند. رابط میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر دیدار از 2 سایت هسته ای ایران تیره شد. این آژانس از ایران خواست تا به بازرسانان اجازه بازدید از این سایت ها را بدهد که با جواب رد ایران روبرو شد. هدف از دیدار از این سایت ها این است که ایران در سالهای 2000 فعالیت های هسته ای داشته یا خیر. سازمان سی جهان ابراز امیدواری کرده که همگیری ویروس کرونا تا کمتر از 2 سال دیگر کنترل شود. این در حال است که اروپا با افزایش موارد مثبت این ویروس روبرو است. رئیس این سازمان گفته جهانی شدن در گسترش ویروس کرونا نقش زیاد داشته، اما به گفته او فناوری‌های مدرن که بشر اکنون در دسترس دارد می‌تواند در کنترل این ویروس مؤثر واقع شود. سازمان صحی جهان هشدار داده حتی اگر واکسین برای مبارزه با این همگیری در دسترس قرار بگیرد، این بیماری به خودی خود خاتمه نخواهد یافت. بر اساس آمار رسمی پانتون جانز هاپکینز، تاکنون 23 میلیون نفر در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 800 هزار نفر دیگر در اثر این بیماری جانهایشان را از دست دادند. و یک مرد 116 ساله که در جمع کهنسال‌ترین افراد جهان به شمار می‌رفت، امروز در افریقای جنوبی درگذشت. فریدی بلوم به گفته خانواده‌اش در 19 میلادی به دنیا آمده بود. بر اساس گزارش فرانس پرس، نام باب ولینگتون، شهروند بریتانیا که 112 سال دارد، در کتاب عجایب جهان به عنوان کهنسال‌ترین مرد جهان ثبت شده. اما رسانه‌های آفریقای جنوبی ادعا کردند که فریدی بلوم سالمندترین مرد جهان بود. خانواده آقای بلوم به فرانس پرس گفته که تا 4 هفته پیش او می‌توانست با تبر چوب بشکند، اما او در 3 روز اخیر ضعیف شد و درگذشت.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 19. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 28.
پیشگویی اوضاع جوی افغانستان بود که آرزو غیاثی پیشکش کرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. انفجار در نزدیکی باغ بالا در کابل. سخنگوی شورای عالی مصالحه میگوید لیست اعضای این شورا تکمیل شده است.
بحث ها در مورد اعضای شورای صالحی ملی و معاونین این شورا پایان یافته. فهرست آماده شده، انشالله به زودی اعلام میکنیم.
آموزش حضوری در مکاتب سراسر افغانستان آغاز شد. آیا توصیه های صحی رعایت میشوند؟ یک شاگرد یکی از مکاتب گفت
صنفا که وقت 40 نفر بودن با 20 نفری تقسیم شد و خوشبختانه مو فاصله اجتماعی رعایت شد.
وزارت دفاع میگوید که عملیات را در ولسوالی های شمال کابل آغاز میکند. طالبان 4 پسته امنیتی را در راه کندز تخار تصرف کردند، این را برای ترافیک بسته شده. و طالبان در بدخشان مانع اشتراک حدود 200 دختر در امتحان کنکور شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ساعت قبل در منطقه باغ بالا در کابل انفجار رخ داد. در خط تلفن حمید حکیمی را از کابل داریم و ببینیم که جزئیات چی است. حکیمی صاحب،
بر اساس اطلاعاتی که فرماندهی پلیس کابل در اختیار ما قرار داده، این انفجار دقیقاً ساعت 5:07 عصر به وقت کابل در ساحه باغ بالا مربوط به حوزه دوم امنیتی کابل رخ داده است که به گفته مسئولان فرماندهی پلیس کابل در این انفجار 2 غیر نظامی زخمی شدند. گفته میشه که این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جاسازی‌شده در یک بایسکل بوده و پلیس کابل گفته که بررسی‌ها در این باره ادامه داره.
تشکر. در برنامه های بعدی یا بامدادی حتما با شما تماس میگیریم که اگر چیزایی باشه که باز هم ما با شنونده ها در میان بگذاریم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سخنگوی شورای عالی مصالحه میگوید اعضای رهبری معاونان و اعضای این شورا تعیین شده و به زودی نام های آنها اعلام میشوند. فریدون خزون به رادیو آزادی گفت یکی از معاونان زن بوده و شورای رهبری شامل رهبران جهادی و چهره‌های سرشناس سیاسی است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
سه ماه طول کشید تا اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تعیین شوند. فریدون خزون سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اعضای این شورا ممکن امروز یا فردا اعلام شوند.
بحث‌ها در مورد اعضای شورای مصالحه ملی و معاونین این شورا پایان یافته، فهرست آماده شده، انشالله به زودی اعلان میکنه.
آقای خوزون میگوید به اساس توافق سیاسی شورای عالی مصالحه ملی گفتگوهای صلح با طالبان را به پیش میبرد، اما اینکه این تشکیلات شامل چه کسانی میشود آقای خوزون توضیح بیشتر نداد، اما گفت که در تشکیلات این شورا نمایندگان اقشار مختلف جامعه حضور دارند. در همین حال منبع موثقی که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که بر علاوه بابر فرهمند و اسدالله سعادتی، حاجی عزیزالله دین محمد، عبدالسلام رحیمی، مولوی عطارحمان سلیم و یک زن به عنوان معاونان این شورا تعیین شدند، اما وی در مورد نام یک معاون زن ابراز بیخبری کرد. منابع افزود که در هیئت رهبری شورای عالی مصالحه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، رهبران جهادی و چهره های مطرح سیاسی عضویت دارند که تعدادشان به 44 تن و تعداد اعضای مجمع عمومی شورا به 100 تن می رسد. برخی از کارشناسان تعیین اعضای شورای عالی مصالحه ملی را گام مهم می دانند. از جمله گلرحمان قاضی رئیس شورای صلح و وحدت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت
در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانی این یک آواز، چانس و فرصت خوب است. در گفتگوهای بین افغانی شورا باید از موقف ملی به گونه قاطع دفاع کند، طور تصمیم بگیرد که استوار بر منافع ملی باشد. افغان ها از این فرصت باید استفاده خوب کنند.
تشکیل این شورا بخشی از توافق سیاسی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله است که بعد دنبال چند ماه جنجال انتخاباتی در 28 ثوری گذشته امضا شد. بر اساس این توافقنامه رهبری تلاش‌های صلح و این شورا به عهده آقای عبدالله است. تشکیل شورای عالی دولت هم بخش از این توافق سیاسی است. ولی فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفت که در تشکیل این شورا پیشرفت صورت نگرفته است.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آموزش حضوری در مکاتب سراسر افغانستان بر اساس تصمیم حکومت این کشور آغاز شد. نوری نصحت نجابی سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت که آموزش حضوری با رعایت توصیه های صحی وزارت آغاز شده است. در این حال وزارت صحت شماره تلفن رایگان را اعلام کرد که در صورت بروز مشکل به این شماره تماس گرفته شود. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
اینجا صحنه حویلی یکی از مکاتب در شهر کابل است. متعلمان پس از 5 ماه تعطیلی به خاطر گسترش ویروس کرونا دوباره به دروس خیش حاضر شدند. به خاطر اینکه بدانم آیا در این مکاتب توصیه های صحی رعایت می شوند یا نه، به چند مکتب در شهر کابل سر زدم. شماری از متعلمان مکتب عبدالهادی داوی ماسک پوشیده بودند و به رادیو آزادی گفتند که هنوز هم از مبتلا شدن به ویروس کرونا هراس دارند. میلاد احمد متعلم صنف 12 لیسه عبدالهادی داوی میگوید
خب خوشبختانه امروز در صنف ما توسط استادا همی صنفا که وقت 40 نفر بودند به تقسیم شدن، یعنی دو تقسیم شدن، صنفا به 20 نفری تقسیم شد و خوشبختانه مو فاصله اجتماعی رعایت شد و بسیار بچه از ماسک استفاده نمیکنن توسط استادا، یعنی جبران اگه اونا نکنن استادا مجبورشان میکنن که فاصله اجتماعی رعایت شود. ماسک تا فعلا جبری نشده، اما کسانی کوشش میکنیم که همی ماسک هم چون شاگردا چون باید شاگردا از ماسک هم استفاده کنن.
اما در کنار میلاد احمد شماره دیگری از متعلمین مکتب پسرانه بیبی محروم میگویند که در صنوف آنان اصلا کسی ماسک نمی پوشند، اما تعداد متعلمان در صنوف به دو بخش تقسیم شدند. شاکر یکی از این شاگردان میگوید در کنار استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی شستن دست ها هم مهم است.
صنف 11 هم شدم. حالا که از وقت کرونا کم کم شیوش گم شده، مردم به او خاطر دیگه اوقدر مراد نمی کنه. نه خیر نه دیگه، امروز خودم متاسفانه نشد دیگه. ترس امروز خیلی ورخطا بودم، میخواستم که تایم مکتب و صنف اینایم معلوم کنم، دیگه به خاطر نشد دیگه. بله آیده مراد میکنم، بخیر روزهای قبل که بیایم دیگه وزیجه مراد خواهد کردم.
این در حالی است که حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه نهادهای تحصیلی و تعلیمی را تعطیل کرده بود، اما برخی از نهادهای آموزشی در زمان قرنطینه آموزش آنلاین را نیز در پیش گرفته بودند. از سوی هم وزارت صحت‌عامه افغانستان بر رعایت توصیه‌های صحی در مکاتب تاکید کرده میگوید در صورت مواجه شدن شاگردان با مشکل صحی، آنان می توانند با شماره 166 تیم‌های صحی تماس بگیرند. با این همه، نوریه نصحت نجرابی، سخنگوی وزارت معارف، روز شنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس راهنمایی وزارت صحت، روند تدریس حضوری در صنوف مشخص یعنی 11 و 12 مکاتب دولتی و همه صنوف مکاتب خصوصی آغاز شده است.
در مکاتب دولتی به علت از اینکه ما جلوگیری کرده باشیم از تجمع تعداد زیادی از شاگردان در داخل محیط های آموزشی و در داخل صنوف درسی، تعداد شاگردان را در صنوف کم کردیم و فاصله های اجتماعی بین اینها مراعات میشه و خانواده هایشان تصمیم صورت گرفته که از ماسک استفاده بکنن، فرزندشان مجهز با ماسک، حداقل ماسک خانگی فرستاده شده به طرف مکتب، آب و مواد ضد عفونی کننده را در قسمت خانواده ها خودشان هم میتونن با هم کار بشن، آب در مکاتب موجود است در قسمت شستن دست شاگردان.
خانم نجرابی میگوید وزارت معرف از روند آموزش حضوری در مکاتب دولتی و خصوصی نظارت می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
منابع محلی در ولایت در ولسوالی خانابات ولایت کندز میگویند که در مسیر شارای کندز تخار 4 پایگاه نظامی به دست گروه طالبان سقوط کرده و نیروهای اردو به ولسوالی خانابات رفتند. با گفته آنها همکنون این شارا کاملا تحت کنترل گروه طالبان است و برای ترافیک مسدود شده. اجمل آریان از کندز گزارش میدهد.
منابع محلی در خانابات کندز میگویند که جنگجویان گروه طالبان 4 پایگاه اردوی ملی را تصرف کردند. به گفته آنها نیروهای اردوی ملی به صورت کامل از مناطق تحت کنترل دولت عقب نشینی کردند. شمس الله اکبری باشنده ولسوالی خانابات کندز با رادیو آزادی گفت
جنگ و تابال و جنگ و توسعه مدارکی هم سقوط کرد، چهارسری و مکتب چهارسری دکان و دمخان نیمی سقوط کرد تا منطقه نوابات اندرابی هم مانده دیگه او هم اختار داده که سرای دیگه امشه و برای که جنگ میشه این اینی هم برامدن رایت مرده میشه و بحثه شارایت کنید بخار خود بخیر بحثه سا مترکه برای علی آباد او را میره دیگه او را طالب هست.
نصیر احمد ساکن منطقه در همه شهر کندز گفت که از یک هفته به این سو این پایگاه های اردوی ملی زیر حملات طالبان بودند. با تنگ شدن حلقه محاصره طالبان نیروهای اردوی ملی از این پایگاه ها بیرون شدند.
پوسته های امنیتی که در گردوبر سرک ها بودند دولت پوسته ها را اعلام کردند، در سرک کاملا طالبان زیر حاکمیت طالبان و راه را که از بسته کرده هیچ کسی ورود و برود نمیکن، سخت با مشکل مواجه هستند، اطراف قریه کل مردم ها مهاجر شده و به جای.
از سوی دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی ولی کندز میگوید که نیروهای اردوی ملی از این 4 پایگاه نظامی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عقب نشینی تاکتیکی کردند.
از یک سگاه به پوسته ها که نیروی امنیتی ما عقب نشینی هم به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی و نظامی بودند، چون مخالفین در صحت قرار داشتند که اونجا به مردم عام ضرر می رسید، به خاطر عقب نشینی شده با کمک های نیروی امنیتی دیگر به صحت که تهدیدات هستند اونجا مشکل حل خواهد شد.
زبیولا مجاهد سخنگوی گروه طالبان هم گفته که 4 پایگاه اردوی ملی در شارای کندز تخار به دست افراد این گروه سقوط کرده است، اما مقام های اردوی ملی تا حال در این مورد اظهار نظر نکرده اند. گروه طالبان حملات خود را به پایگاه های اردوی ملی در شارای کندز تخار از یک هفته پیش آغاز کرده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به دنبال افزایش ناامنی در ولسوالی های شمال کابل، وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات گسترده براه می اندازد. سخنگوی این وزارت گفته که جنگجویان گروه طالبان از ولسوالی های گلدره و شکردره بیرون رانده شدند و کار برای پاکسازی ولسوالی قره‌باغ و پغمان ادامه دارد. این در حال است که یک هفته پیش در ولسوالی های شمال کابل و خصوص ولسوالی های شکردره و گلدره مخالفان مسئله دولت بر نیروهای امنیتی حمله کردند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از شمال کابل گزارش می‌دهد.
در برخی از ولسوالی های شمال کابل ناامنی نگرانی های مردم را برانگیخته است. دو تن از باشندگان این منطقه می‌گویند
ما
حمیدالله هستم. طالب همیشه وقت از طرف شرکت گذار میکنه بسیار آزادانه، هیچ کسی نیست که ممانعت کنه، فقط از طرف شو خود ما شخصا بیرون برآمدن نمیتونیم. کشاورزی میکنیم در یک زمین اثر شو بود او بسیار کم از طرف های ما شو بود برآمدیم او بذاریم که 4 نفر مرد مصالح مرا دور استاد کردن، یک نفرش رفت طرف کمین گرفت، 2 نفر شو طرف بود، یک نفرش بالای سر ما بود خیتایشان پایین.
اسمم عبدالمتین. خونگران بسیار بیشتر هستیم دیگه، چون میبینیم قلعه هدفمند قرار میگیره، کسی نیست که توجه بلایزی قلعه کنه. امنیت سرتاسری در کشور ما باید قائل شود که تا ما از این بحران و از این عقب ماندگی برایم.
مردم میگویند که ناامنی در شمال کابل افزایش یافته و آن را مایه نگرانی میدانند، اما نیروهای امنیتی میگویند که جنگجویان طالبان را مجبور به فرار کردند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع از آغاز عملیات گسترده در شمال کابل سخن میگوید. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
به خاطر تامین امنیت ولسوالی های شمال کابل به خصوص ولسوالی گلدره و ولسوالی شکردره پلان امنیتی گسترده را اندازی شده و فعلا این پلان در حال تطبیق است. در ولسوالی شکردره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستاوردهای زیادی داشتند. این ولسوالی را به گونه کامل از وجود توریست ها پاکسازی کردند، تلفات سنگینی به دشمن وارد شد و همچنان تعداد زیاد از افرادشان دستگیر شدند.
آقای امان همچنان گفت که افراد مسلحی که از ولایت‌های دیگر به این ولسوالی‌ها آمده بودند گرفتار شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که در عملیات جاری مقداری از سلاح و مهمات طالبان به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افتاده است. شکردره، گلدره و ولسوالی پغمان از ولسوالی‌های نزدیک به پایتخت است. در گذشته هم ناامنی در این مناطق باعث نگرانی مردم بود. چند روز پیش فوزیه کوفی عضو تیم مذاکره کننده حکومت در ولسوالی قره‌باغ در شمال کابل هدف کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و زخمی شد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
مقام های محلی بدخشان می گویند محدودیت گروه طالبان بر آموزش دختران مانع شرکت بیش از 200 دختر در آزمون کنکور شده است. شماری از باشندگان محلی می گویند که گروه طالبان مانع شرکت دختران ولسوالی های مایمای و نسای در امتحان کنکور شدند. به گفته مقام های ولسوالی مایمای، طالبان هشدار دادند که اگر دختران در امتحان کنکور شرکت کنند 40,000 افغانی جریمه خواهند شد. امتحان کنکور در ولایت بدخشان از 2 روز پیش آغاز شد و امروز به پایان رسید. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
مقام های محلی در ولایت بدخشان میگویند که گروه طالبان مانع شرکت بیش از 200 دختر در امتحان کنکور شده است. به گفته آنها دختران داوطلب کنکور در ولسوالی های مایمی و نسای از شرکت در این امتحان محروم شدند. عبدالسمی عبدیار رئیس معرف بدخشان به رادیو آزادی گفت که دیروز قرار بود دختران داوطلب کنکور از ولسوالی های نسای و مایمی برای شرکت در امتحان کنکور به ولسوالی شکی بروند که طالبان مانع سفر این دختران شدند.
دخترانی که از ولسوالی مایمی می آمدند اجازه ندادند که بیان و ولسوالی نسای هم همون ساعتی که تحت تسلط طالبان است همون ساعت دختران اجازه ندادند، تهدید کردند که شما اگر برین ما جریمه میکنیم و اجازه تان نمیتیم باز نیامدن ما حدود 200 بیشتر یا کمتر مقابله.
شماری از باشندگان ولسوالی مایمی ولایت بدخشان میگویند که گروه طالبان مردم را تهدید کرده که اگر دختران در آزمون کنکور شرکت کنند باید جریمه بپردازند. نظر محمد رئیس شورای توسعه ولسوالی مایمی میگوید که گروه طالبان برای شرکت هر دختر در کنکور 40,000 افغانی جریمه تعیین کرده است.
او برادرای که لاف از اسلام و مسلمانیت میزنند آیا به قرآن نظر نداشتند؟ آیات قرآن آگاهی نداشتند؟ یعنی آموختن علم تنها برای مرد فرض است، زنا حق آموختن علم نداشتند و جریمه تعیین کردند. اگر دختری که به کنکور میره و گیر میآید 40,000 افغانی باید بپردازد.
از سوی دیگر دخترانی که از شرکت در کنکور محروم شدند از حکومت مرکزی خواستند که زمینه اشتراک در این آزمون سرنوشت ساز را برای آنان مساعد کنند. نفیسه یکی از آنها در ولسوالی مایمی است و میگوید که تمامی آرزوهایش وابسته به این امتحان است.
من
من به نمایندگی از کسانی که در پروسه امتحان کنکورس اعتنام کردن ایره فقط از جناب رئیس جمهور تقاضا می نمایم تا ما را در پروسه کنکور کمک و یاری نمایند تا بتوانیم پروسه کنکور را به شکل اصلی و اساسی پیش ببریم، چون ما کسانی هستیم که از پروسه کنکور باز ماندیم.
کامبیز قربانی ولسوالی مایمی در صفحه فیسبوکش نوشته که تنها 184 دختر داوطلب در این ولسوالی در پی هشدار گروه طالبان از شرکت در آزمون کنکور محروم شدند. همچنین آقای قربانی گفته است که قرار است امروز شنبه آزمون این شمار دختران بازمانده از آزمون کنکور را در ولسوالی شغنان برگزار شود. رئیس معارف بدخشان می افزاید که آزمون کنکور در دیگر مناطق این ولایت به گونه عادی برگزار شده و کسی از شرکت در امتحان کنکور باز نمانده است. آزمون کنکور دو روز پیش در ولایت بدخشان آغاز شد و تا امروز شنبه اول سنبله سال روان ادامه دارد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
موضوع ممانعت طالبان از اشتراک 200 دختر بدخشان در امتحان کنکور را با سخنگوی طالبان در میان گذاشتیم و برای ما گفت که در این مورد تحقیق میکند. گزینش محمد نبی عیساخیل بازیکن تیم ملی کرکت با عنوان عضو کرکت بورد با واکنش های داخلی و ناظران بیرونی مواجه شده است. آنان می گویند که ادامه کار او با عنوان بازیکن ملی و همزمان عضو کرکت بورد از لحاظ حقوقی مشکل دارد. با تازگی کرکت بورد افغانستان با عضویت 8 نفر از جمله آقای عیساخیل به ریاست فرحان یوسفی و سرپرستی عالی محمد اشرف غنی رئیس جمهور تشکیل شد. حمید حکیمی گزارش می دهد.
کرکت بورد افغانستان به تازگی محمد نبی عیساخیل را که یک چهره جهانی شناخته شده است با عنوان عضوش انتخاب کرده است. اما شماری از ناظران می گویند این تصمیم کرکت بورد افغانستان از نظر حقوقی مشکل دارد. مشتاق رحیمی کارشناس مسائل کرکت میگوید بر اساس اساسنامه کرکت بورد این نهاد بر رئیس جمهور و اعضای بورد پاسخگو است. با گفته وی همچنین بر بنیاد ماده های 6 و 11 اساسنامه کرکت بورد اعضای بورد در کنار دیگر وظایف مسئولیت منظوری قوانین و راهکار و نظارت از روند کار مالی و اداری این بورد را نیز به عهده دارد. آقای رحیمی میگوید گزینش فردی بانوان عضو بورد که همزمان تحت نظارت این بورد کار میکند تضاد منافی را به میان میآورد، چون به گفته وی یک فرد نمیتواند همزمان هم نظارت کند و هم وظیفه اجرایی داشته باشد.
اگر از لحاظ حقوقی به این فیصله بورد دیده شود، این کاملا تضاد منافع را به میان میآورد، چون یکی از وظایف بورد این است که از کار و بار عملی بورد نظارت میکند و اداره اجرایی بورد در مقابل اعضا مسئول هستند. اکنون که محمد نبی در بخش اجرایی هم است، چگونه میتواند که از کار و بار خودش نظارت کند؟
کرکت بورد افغانستان روز پنجشنبه محمد نبی عیساخیل عضو تیم بازیکنان ملی، حسین اصافی سرپرست وزارت امور زنان، روح الله خانزاده عضو ولس جرگه و هارون امین مشاور معاون نخست ریاست جمهوری را با عنوان اعضای کرکت بورد تعیین کرد. همچنین ضیاءالحق امرخیل، گلاله نور صافی، عبدالرحمن یلکوزی و فریدون الهام نیز اعضای این نهاد هستند. رئیس کرکت بورد فرحان یوسفزی و سرپرست یالیان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هستند. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه نوشته که اعضای جدید این نهاد به پیشنهاد فرحان یوسفزی رئیس کرکت بورد و منظوری رئیس جمهور تعیین شدند. بختیار ساحل کارمند قبلی کرکت بورد نیز میگوید این تصمیم بر بازی آقای ساحل تأثیر منفی میگذارد و ذهن وی بیشتر از بازی روی فیصله های سیاسی متمرکز خواهد شد.
این منحرف کردن ذهن یک بازیکن از بازی به سیاست است و زیان بزرگ این که تصمیم هم همین است. در کنار این، اگر خواست مردم از نبی زیاد شود، او مجبور است که توجهش را به دیگر سو متمرکز کند و این کار روی بازی خیلی تاثیر منفی میگذارد.
پیش از این هم وبسایت کرکت انفو که یک وبسایت مشهور جهانی درباره کرکت است، این تصمیم کرکت بورد را شگفتی آور عنوان کرده است. تلاش کردیم دیدگاه کرکت بورد را هم در پیوند به این انتقادات داشته باشیم، اما مسئولان آن در این باره پاسخ ندادند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید تمی عباس و همکار تخنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یارا مددگارتان.